بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر دوره‌ای خاورمیانه خود راهی مصر شد. رهبران رقیب در لبنان مذاکرات برای پایان دادن به اختلافات سیاسی خود را در پایتخت قطر آغاز کردند. هیئتی از نمایندگان پارلمان آلمان فردا برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 17 ماه مه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. بهروز کارونی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پایان سفر دوره‌ای خاورمیانه خود عازم مصر شد. آقای بوش در بندر شرم الشیخ مصر در مجمع اقتصاد جهانی در خصوص خاورمیانه شرکت خواهد کرد. در این نشست حدود 1500 تن از سیاستمداران و رهبران اقتصادی جهان شرکت خواهند داشت. قرار است در حاشیه این نشست رئیس جمهوری آمریکا با حسنی مبارک و حامد کرزای رئیس رؤسای جمهوری مصر و افغانستان و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها گفته می‌شد که آقای بوش در اقامت دو روزه خود در مصر در حاشیه مجمع اقتصاد جهانی با فواد سینیوره نخست وزیر لبنان دیدار خواهد کرد. اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در برنامه کاری رئیس جمهوری آمریکا که از سوی کاخ سفید انتشار یافته چنین دیداری پیش بینی نشده است. رهبران رقیب در لبنان دیروز جمعه برای پایان دادن به اختلافات سیاسی خود مذاکره در دوحه پایتخت قطر را آغاز کردند. این در حالی است که میانجیگران عربی به توافقی برای پایان دادن به بدترین درگیری داخلی در لبنان پس از حدود 2 دهه و نیز تهیه چارچوبی برای مذاکرات دست یافتند. درگیری روزهای اخیر در لبنان 81 کشته بر جای گذاشت و موجب بروز تنش‌های فرقه‌ای میان حزب الله که تحت حمایت ایران و سوریه قرار دارد و دروزی‌ها و سنی‌ها شد که از دولت لبنان حمایت می‌کنند. هیئتی از نمایندگان پارلمان آلمان برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران سفر 3 روزه این هیئت پارلمانی آلمان فردا انجام می‌گیرد. قرار است اعضای هیئت آلمانی با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار کنند. بر اساس این گزارش اعضای این هیئت پارلمانی آلمان در کنار دیدارهای رسمی گفتگوهایی نیز با برخی نهادهای سیاسی و فرهنگی ایران انجام خواهند داد. محور مذاکرات هیئت پارلمانی آلمان و مقام‌های جمهوری اسلامی مسائل مهم بین‌المللی، اوضاع خاورمیانه و نقش ایران ذکر شده است. و قیمت نفت خام دیروز جمعه در بازارهای نیویورک به رقم بی سابقه بشکه 127.43 دلار رسید. هر بشکه نفت خام سبک برنت نیز برای تحویل در ماه ژوئن به 125.33 دلار معامله شد. سری سعودی قیمت نفت در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش دلار آمریکا سری نزولی دارد و تقاضا برای نفت در چین افزایش می‌یابد.
بهروز کارونی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. سناتور باراک اوباما نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر به سخنان اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان اسرائیل واکنش نشان داد. اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در خصوص بهبود وضعیت معیشتی مردم با انتقاد روبرو شد. با نزدیک شدن گرمای تابستانی اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی شدت بیشتری گرفته است. ساعتی دیگر بازی بزرگ قهرمانی در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران برگزار می شود. پرسپولیس یا سپاهان کدام قهرمان ایران می شوند؟ همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سه سناتور باراک اوباما نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر به سخنان اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان اسرائیل واکنش نشان داده است. جورج بوش گفته بود کسانی که فکر می‌کنند باید با تروریست‌ها و تندروها گفتگو کرد دچار توهمند. رئیس جمهوری آمریکا چون این گفتگویی را با سیاست تسکین یا باجدهی در برابر هیتلر پیش از آغاز جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. گرچه کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که منظور آقای بوش شخص بخصوصی نبوده است، سناتور اوباما که پیشتر گفته بود اگر رئیس جمهوری آمریکا شود حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران دیدار کند، سخنان جورج بوش را انتقاد از خود تلقی کرده است. مریم احمدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سناتور اوباما در اظهارات روز جمعه خود نه تنها جورج بوش که رقیب خود از حزب جمهوری‌خواه سناتور جان مک‌کین را مورد انتقاد قرار داد و گفت سیاست‌های شکست‌خورده جورج بوش دشمنان آمریکا نظیر ایران و حماس را تقویت کرده است. باراک اوباما گفت
If George Bush and John McCain want to have a debate about protecting the United States of America, that is a debate that I'm happy to have any time, any place, and that is a debate.
اگر جورج بوش و جان مک‌کین بخواهند درباره حفاظت از آمریکا با من مناظره‌ای داشته باشند، من از چنین مناظره‌ای در هر زمان و هر کجا استقبال می‌کنم و در این مناظره من برنده خواهم بود، چون جورج بوش و جان مک‌کین باید به سوال‌های زیادی پاسخ دهند.
جان مک‌کین سناتور آریزونا و نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر هم از نگرش سناتور باراک اوباما نسبت به سیاست خارجی و اعلام آمادگی او برای ملاقات با رهبران کشورهای دشمن آمریکا انتقاد کرده و گفته بود چرا یک رئیس جمهوری آمریکا باید بخواهد با کسی مثل محمود احمدی نژاد صحبت کند. این یک اشتباه بزرگ از سوی باراک اوباما و نشان دهنده ناپختگی، بی تجربگی و ضعف داوری اوست که بخواهد با کسی سر یک میز بنشیند که گفته است اسرائیل یک جنازه متعفن است. سوال من این است که چرا میخواهد با او صحبت کند؟ سناتور اوباما در واکنش به این سخنان گفت سیاست ما در رابطه با ایران در حال حاضر یک شکست کامل است و این سیاستی است که جان مک‌کین هم دنبال میکند. وی گفت مک‌کین جز این باور خام و غیر مسئولانه که حرفهای تند واشنگتن میتواند ایران را به دست برداشته از برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم وادارد چیز دیگری برای مطرح کردن ندارد. من میخواهم رئیس جمهوری بشوم تا این روند را تغییر دهم، نه اینکه مسیر بوش را دنبال کنم. آقای اوباما گفت
If it abandons its nuclear program, support for terror and threats to Israel, then Iran can rejoin the community of nations. If not, Iran will face deeper isolation.
حتی آن رسیده که به ایران یک حق انتخاب کاملا روشن و صریح بدهیم. اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار گذارد، از حمایت از ترور و تهدید اسرائیل دست بردارد، میتواند به جامعه ملت‌ها برگردد. در غیر این صورت، با انزوای بیشتر و تحریم‌های سخت‌تر روبرو خواهد شد.
در ایران سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در هفته گذشته در خصوص بالا رفتن قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان انتقاداتی را همراه داشته است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در شرایطی ابراز شده است که در ماه‌های گذشته نه فقط مخالفان بلکه حتی حامیان محافظه‌کار او از گرانی و تورم بی‌سابقه در ایران انتقاد کرده و خواستار اقدام دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم شدند. این انتقادها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای دولتی و رسمی نیز حکایت از کاهش خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشت آنان دارد. موضوعی که منجر به بروز اعتراض‌های صنفی بسیاری در سال‌های اخیر به ویژه از سوی کارگران و معلمان شده است. در ارتباط با سخنان محمود احمدی نژاد در مورد بالا رفتن قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشت آنان، امیر راننده کامیون در استان خراسان رضوی میگوید رئیس جمهوری در میان مردم زندگی نمی‌کند تا از مشکلات آنان آگاه شود.
ایشون در رأس حکومت نشستن و یک گزارشاتی بهشون میدن که این گزارشات اصلا با حقیقت صحت نداره. مردم از اول سال 87 به بعد که امسال باشه بسیار زیر فشار اقتصادی هستن، از نظر مواد غذایی، از نظر وسایل شوینده، از نظر اجاره خانه، از نظر قیمت مسکن، تمام اینا کمر مردم شکسته. دیگه مردم والا نمیدونم چجوری طاقت میارن و چجوری زندگی هاشون رو تامین میکنن. تامین کردن زندگی ها فقط به شرط اینه که در کار هر کسی در کارش مجبور به دزدی کردن بشه، وگرنه با حقوقی که سالم آدم در بیاره به هیچ وجه در ایران نمیشه زندگی کرد.
علی کارگری که در فازهای 4 و 5 عسلویه مشغول به کار است نیز با امیر هم‌عقیده است.
دستمزد من اونقدر اینجا بالا نیست که بتونیم جواب به خونه رو بدیم. الان اگر فقط دستمزد ببریم صرف خرج مخارج بکنیم، صرف غذا بکنیم، چرا جواب میده؟ ولی دستمزد ما که فقط برای غذا خوردن و هر شب مواد غذایی نیست. من که زن گرفتم، بچه دارم تو این اجتماع، به خونه میخوام، چطوری بگم، بیشتر میخوام، زندگی میخوام. دیگه مستقیم من به قول عادت میگم، من اول تو خونه من نگاه کن ببین من به حقوقم تو اصلیه خود ارزیابی کن ببین واقعا من در رفاهم یا در رفاه نیستم. اگر در رفاهم که بگو فلانی در رفاهی داره دروغ میگی، اگر در رفاه نیستم بالاخره یه کاری بکنیم.
در این حال مجید از استان فارس میگوید موضوع افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشت آنان فقط در مورد قشر ثروتمند جامعه صدق میکند.
الان توی جامعه کشور ایران بیشتر ثروت و منابع چیزا در دست افراد غنیه، یعنی بیشتر منابع و ثروت و درآمدا تو دست اقلیتیه. اینجوری که مشکلات تورم حالا گرونی هرچی بیشتر بشه به نفع مردم که قشر کم درآمد جامعه هستن به ضرر اون تمام میشه.
سخنان محمود احمدی نژاد در مورد بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت، از جمله محمد خوشچهره نماینده مجلس شورای اسلامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 از سیاست‌های اقتصادی او حمایت کرد، به خبرگزاری آفتاب گفت این گونه سخن گفتن شاید برای عوام خوب باشد، اما برای کارشناسان صرف اظهار نظر قطعاً کافی نیست. آقای خوشچهره خطاب به رسانه‌ها گفت که باید از احمدی نژاد بخواهند استناداتش را درباره بهبود سطح زندگی مردم بیان کند. همچنین روزنامه‌های چاپ تهران به نقل از بیژن شهبازخانی از نمایندگان جناح اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی نقل قول کردند که اگر توان خرید مردم بالاست و وضعیت معیشتی آنان خوب است، پس این همه اعتراض در خصوص گرانی چیست؟ عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که تورم کشور حدود 20% است، این به آن معناست که قدرت خرید مردم 20% کاهش پیدا کرده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. با نزدیک شدن تابستان و فصل گرما اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی شدت بیشتری گرفته و همکنون شمار نیروهای گشت پلیس و ماموران اماکن در سطح شهر تهران افزایش چشمگیری یافته است. نسرین افضلی روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید شمار نیروهای ماموران اداره اماکن در شب‌های جمعه در سطح شهر تهران چندان زیاد شده که به نظر می‌رسد حکومت نظامی برقرار شده است.
مرکز خرید میلاد نور یکی از بزرگترین مرکز خرید غرب تهران هست که ما تقریباً 2 ساعت توش چرخ می‌زدیم و چون برامون خیلی جالب بود همینطوری مواضع مختلف می‌رفتیم و تعداد بسیار زیادی از مامورای برامون اماکن نیروی انتظامی اونجا بودن و حالا دقیقاً جالبه که شب جمعه چون شب جمعه بیشترین در واقع شلوغی رو داره اونجا و همه افراد میان اونجا برای خرید و اینا داشتن یکی یکی همه مغازه رو بازرسی می‌کردن و اون مدت که اونجا بودیم چندین مغازه اخبار گرفتن یا پلم شدن یا پلم موقت شدن که من خودم اونجا واقعا شاهد بودم.
به چه دلیل این مغازه ها رو میبستن خانم افضلی؟
به دلیل بسیار مسخره، یعنی مثلا در سطح فروغ خانم ها باید به طرف داخل وارد نه طرف بیرون که مثلا هیچ امکان وجود نشه که طرف از بیرون یه نخ مثلا یه خانمی که داخل فروغ هست رو ببینه. به خاطر این یه اخبار گرفتی که از مغازه بسته شد. یا توی یه کافی شاپ دیگه خانمایی که اونجا بودن بیرون کردن به خاطر بسته‌جاب بودن و مسئولان رو بهشون اخبار دادن که کافی‌شاپمون بسته میشه. یا مثلا یک مغازه دیگه با متر اومدن فراغ شلوارا رو متر میکردن که این اگه از این مقدار کوتاه‌تر باشه اونجا بسته میشد. یا داخل یه مغازه ما رفتیم که این مغازه دیگه تو اتاق خلوت همه پر کپسه، مغازه لباس فروشی بود بیرون و اینا مردونه، گفت مثلا به واسه اینکه این اختلاط صنفی همچین چیز، یعنی که دو تا جون همزمان داره، اینو میبست. من کسی که من اصلا داخل مغازه است همونجا یه تیشرت کس منش بود سری و پیرن تنگ کرد و خوش که اگه من با تیشرت میدن مثلا اینجا رو میبستن، یعنی من میبردن موهاشون رو سری صاف میکنن، آب میزنن موهاشون رو صاف میکنن که وقت به موهاشون دیگه ندن. جالبه که دقیقا سه تا از این نوازیزارا میگفتن که خان این اصلا دوست ما بریم معتاد بشیم، دوست ما بریم سر چه تخمه بشنیم نه اینجا نوازه داشته باشیم. یعنی این نشون میده که چقدر افراد سربنده یک کشور دارن بی اعتماد میشن نسبت به کسایی که در واقع حالا مسئولین قانون هستن. یعنی که یک کسی در قانون رو اجرا بکنه اینقدر نظر منفی تو شهروند نسبت بهش وجود داشته باشه.
این وضعیت فقط در مراکز بزرگ خرید هست؟ به طور کلی وضعیت خرید در نقاط دیگه به نظرتون چه جوریه؟ چه جوی هست؟
یک لحظه به شدت نظامی هستش. این تقریبا یه حکومت نظامی. بعد کافی 10 دقیقه بیشتر اون را ببین به چندین مأمور پلیس و سرباز و ماشین های گشت و اینا رو ببینیم، دقیقا یک جایی که در منظر عموم باشه و فقط در احساس بشه، کاملا در احساس نظامی. من فکر نکنم هیچ دوره دیگه ما اینقدر حجم عظیم مثلا ماشین پلیس رو در سطح شهر ببینیم.
خانم افسلی، این همه نیروی پلیسی که گفتید و ماموران اداره اماکن همه برای کنترل خرید و فروش مردم و نظارت بر کار مغازه‌ها هستند؟
ببینید همشون. شما جایی که اصلا هیچ نیاز به پلیس ندارین و اصلا پلیس نباید این حوزه در واقع دخالت کنه، شما حضورش رو احساس می‌کنید کاملا. و جایی که نیاز دارین به اینکه که حقوقتون تجاوز شده، تعرض شده، نشانی از پلیس نمی‌بینید. دقیقاً در چند قدمی همین برج میلاد که این هم پلیس جلوش هست، ماشین گشت ارشاد وجود داره برای تامین امنیت اجتماعی به قول خودشون، یه بچه 5 ساله مطمئنا بیشتر از 5 سال نداشت این کلاس خیابون داشت دستاشی می‌کرده، که این خلاف نه تنها تمام حقوق بشر، حقوق فرد بچه مسلمان یک ایرانی هستش، ولی هیچ کس به این توجه نمی‌کنه. یعنی این که کاملا دیگه طرف بچه داره زایه میشه، این پدر مادر اگه نداره باید دولت در واقع اینو حمایتش بکنه، ولی بچه 5 ساله داشت دستفروشی می‌کرده تا ممکن هر اتفاقی هم براش بیفته. چون که می‌بینیم بیشتر این بچه‌ها مورد تعرض جنسی در واقع قرار می‌گیرن.
نسرین افضلی فعال جنبش زنان در ایران با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. گروه موسیقی ضرباهنگ در تور بزرگ خود در آمریکا در واشنگتن دی سی به اجرای برنامه پرداخته است. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش میدهد.
موسیقی سنتی ایرانی ضرباهنگ پنجشنبه شب 15 می 26 اردیبهشت برنامه را در یک از سالن‌های موزه اسمیتسیون واشنگتن دی سی اجرا کرد. این برنامه شامل موسیقی ضربی، موسیقی محلی بلوچستان، موسیقی زورخانه‌ای، موسیقی خانقاهی و نوعی موسیقی تلفیقی بود. گروه موسیقی ضرباهنگ در سال 1996 به وسیله بهنام سامانی، مرتضی آیان و سیاوش یزدانی فر با هدف شناساندن آلات موسیقی سنتی ایرانی به مخاطب جهانی پایه‌گذاری شد. در سال 2001 گروه ضرباهنگ جدیدی متولد شده و نوازنده های بیشتری به این گروه آمدند. از جمله حکیم لادن که اهل افغانستان است اما در آلمان زندگی می کند و متخصص سازهای آفریقایی، آمریکایی، لاتین، هندی و افغانستانی است. همچنین پژمان حدادی نوازنده دف و تنبک، رضا سامانی نوازنده سازهای بادی چوبی مانند نی انبان و جاوید افسریراد نوازنده ایرانی زبردست سنتور مقیم نروژ به گروه ضرباهنگ پیوستند. جاوید افسریراد چندی پیش از طرف شهردار اسلو پایتخت نروژ عنوان هنرمند سال این شهر را دریافت کرد. او که فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه اسلو است، قطعاتی را برای ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ ساخته است. این قطعات در مایه‌های اصفهان، شور، بیات شیراز، سگاه و چارگاه ساخته شده است. همچنین مرشد مهرگان، یکی از معروف‌ترین نوازندگان ضرب زورخانه در ایران، به گروه ضرباهنگ پیوست.
Yeah, it's a new dream, I'm gonna pull.
گروه موسیقی زربانگ با شش نوازنده که سازهای دف، تنبک، دمام، پرکاشن، سنتور، کمانچه، سرنا و ضرب زورخانه می نواختند، برنامه دلنشین و به یادماندنی را در واشنگتن دی سی اجرا کرده و مورد تشویق شدید حاضرین قرار گرفتند. گروه زربانگ در تور آمریکایی خود تاکنون در شهرهای شیکاگو، کلیولند، اتلانتا و واشنگتن دی سی برنامه اجرا کرده و به زودی در شهرهای نیویورک، فیلادلفیا، سان دیگو، لس آنجلس و همینطور در شهرهای اوتاوا، مونتریال و تورنتو کانادا به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.
کنسرت گروه زربانگ در آمریکا. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما روزنامه‌های صبح چه نوشتند؟ پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه به نقل از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته سنگسار با اسناد بین المللی که امضا کردیم مخالف نیست. به نوشته این روزنامه، محمد جواد لاریجانی در همایش دادستانهای کل کشور گفته است حقوق بشر در داخل کشور پرچم مبارزه با نظام شده که این پرچم تقلبی است. سرمایه نوشته که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اینکه اگر به ما بگویند چرا سنگسار میکنید پاسخ ما با آنها حقوقی است، ادعا کرده که رجم یا سنگسار مخالف هیچ کدام از اسنادی که حکومت ایران امضا کرده نیست. جواد لاریجانی همچنین در پاسخ به اعتراض فعالان حقوق بشر که خواستار توقف حکم سنگسار در ایران هستند گفته است آنها میگویند ازدواج یک قرارداد است و برای فسخ قرارداد کسی را سنگسار نمی کنند که این تلقی ما نیست و تفسیر آنهاست. روزنامه اعتماد از تشدید تدابیر امنیتی نمایندگی های روسیه در ایران خبر داده و به نقل از وزارت خارجه روسیه نوشته که تدابیر امنیتی در مورد نمایندگی های این کشور در ایران و در مورد اتباع روس ساکن تشدید شده است. به نوشته روزنامه، دولت روسیه و سفارت این کشور در تهران با همکاری طرف ایرانی تدابیری برای تشدید حفاظت و امنیت نمایندگی‌ها و مؤسسات روسیه در ایران و اتباع روس ساکن این کشور اتخاذ می‌کنند. روزنامه تهران امروز تیتر اول شماره شنبه خود را به بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی اختصاص داده است. این روزنامه از قول آقای نهاوندیان نوشته در بخش‌های مختلف تولیدی محدودیت منابع وجود دارد و بانک‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دچار محدودیت منابع شدند و فشار این شرایط به واحدهای تولیدی وارد آمده است. به نوشته این روزنامه، رئیس اتاق بازرگانی ایران در 11 نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در اصفهان تاکید کرده مدتی است که شاهد تغییراتی در مراجع تصمیم گیری اقتصادی کشور و فرایند تصمیم گیری در شوراها هستیم و متذکر می شویم که هر گونه تصمیم گیری و اصلاح در فرایند تصمیم گیری اقتصادی کشور باید به سمت حضور هرچه بیشتر فعالان اقتصادی سوق یابد. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات فرمانده ارتش بحرین در مورد رفتار جمهوری اسلامی در منطقه را مورد توجه قرار داده و خبر داده که وی روز پنجشنبه حکومت ایران را به تلاش برای ناامن کردن بحرین و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس متهم کرده است. بنوشته این روزنامه، شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه فرمانده ارتش بحرین همچنین گفته است بحرین در ثبات و امنیت به سر می‌برد و شلوغ‌کاری‌های موجود به تعداد کمی از اراذل و اوباش که مانند خفاش هستند مربوط می‌شود که با ایران ارتباط دارند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، فرمانده ارتش بحرین در همین حال تأکید کرده این شلوغ‌کاری‌ها بخشی از سیاست‌های ایران است و این کشور امنیت عراق، کویت، لبنان، غزه و غیره را نیز مختل کرده است. روزنامه جامع جمع در گزارشی نسبت به بودجه ناچیز برای حفظ جنگل‌های کشور انتقاد کرده است. این روزنامه به نقل از دکتر پیمان یوسفی آذر، مدیر کل دفتر جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، خبر داده که بودجه اختصاص داده شده امسال در بخش جنگل 15 میلیارد تومان در سطح ملی و 25 میلیارد تومان در سطح استانی بوده است. روزنامه اعتماد ملی در شماره روز شنبه خود نگرانی‌های کانون وکلا از ادامه پذیرش وکلای دولتی را مورد توجه قرار داده است.
پارسا شمس نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. بازی بزرگ قهرمانی در پیش است. رویارویی دو تیم بزرگ و ریشه‌دار که هر دو از مکتب شاهین برخاستند.
دنیای ورزش. ورزشگاه 100,000 نفری تهران امروز میزبان بازی بزرگ قهرمانی است. زردپوشان سپاهان اصفهان پیشاهنگ لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و نایب قهرمان آسیا برای بالا بردن جام قهرمانی در این دیدار سرنوشت ساز تنها به یک تساوی نیاز دارد.
خدا همراه تان با مدار مرد میهن ای زرد روشان سپاه.
جاران ویرا سرمربی برزیلی سپاهان احتمالاً در بازی تعیین کننده امروز تاکتیک ضد حمله را در دستور کار قرار خواهد داد. سرخجامگان پرسپولیس که بیشک در بازی بزرگ امروز پشتیبانی گسترده ی هواداران خود را همراه خواهند داشت، برای اینکه جام قهرمانی را از آن خود سازند باید به پیروزی دست یابند. افشین قطبی سرمربی پرسپولیس به نظر می‌رسد یک پرسپولیس سراپا حمله را روانه میدان کند و تاکتیک هجومی را در دستور کار قرار دهد. در تاریخچه مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران که نزدیک به نیم قرن پیش آغاز شد، تاکنون پرسپولیس 8 بار و سپاهان 1 بار قهرمان شدند. در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال ایران با امارات در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی، علی دایی سرمربی تیم ملی فهرست بازیکنان تیم ملی ایران را برای حضور در اردوی آمادگی اعلام کرد. ملی پوشان روز یک شنبه برای برپایی اردوی آمادگی خود راهی اردبیل می شوند و در جریان اردویشان دیداری تدارکاتی با سایپا خواهند داشت. مهدی رحمتی، ابراهیم میرزاپور، جلال حسینی، رحمان رضایی، مرتضی اسدی، ستار زاره، هاشم بیگزاده، مجتبی شیری، مجید غلامنژاد، مهدی مهدوی کیا، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، مازیار زاره، ابراهیم صادقی، محمد علوی، میلاد میداودی، امیر شاپورزاده، غلامرضا رضایی، محمد رضا خلعتبری، فریدون زندی، علی کریمی، مسعود شجاعی، مجتبی جباری، رضا عنایتی، هادی اصغری و روح الله بیگدلی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند. کادر فنی تیم ملی، ملی پوشان دیگر را پس از دیدار سرنوشت ساز پرسپولیس و سپاهان معرفی خواهد کرد. حمید سوریان، قهرمان 3 دوره پیاپی کشتی فرنگی جهان، به عنوان قهرمان قهرمانان ورزش ایران در سال 1386 برگزیده شد. کشتی فرنگی ایران تا کنون در پیکارهای المپیک به مدال طلا دست نیافته است و امید می‌رود که حمید سوریان در پیکارهای المپیک پکن نخستین مدال طلای کشتی فرنگی ایران را از بازی‌های المپیک به دست آورد. تیم ملی فوتسال ایران فردا در فینال مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک به مصاف تایلند میزبان این دوره از مسابقات می‌رود. تیم ملی فوتسال ایران روز گذشته در مرحله نیمه نهایی با تک گل وحید شمسایی رکورددار گلزنی فوتسال جهان ژاپن را پشت سر گذاشت و به دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا رسید. تیم ملی فوتسال ایران پیشتر حضور خود را در مسابقات جام جهانی فوتسال مسجل کرده بود. تیم ملی فوتسال ایران به جز یک دوره در کلیه دوره‌های پیشین مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به مقام نخست دست یافته است. و در پایان دیدارهای فوتبال قهرمانی دسته 1 باشگاه‌های ایران، استیلازین تهران و پیام مشهد از گروه 1 و فولاد خوزستان و سپاهان نوین اصفهان از گروه 2 به مرحله پایانی راه یافتند. از سوی شاهین اهواز و شموشک نوشهر از گروه 1 و همای تهران و ماشینسازی تبریز از گروه 2 به دسته دوم سقوط کردند. در مرحله نهایی استیلازین با سپاهان نوین و فولاد خوزستان با پیام مشهد دیدار می کنند و در نهایت دو تیم به دسته برتر راه می‌یابند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره SMS گیر یا پیامگیر رادیو فردا 2420-733-595-555. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.